أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با کلید واژه انفاق و اونچه که معادل و مرادف آن در قرآن هست بود. خدمت عزه از زکات سخن گفتیم که معمولا با ایتا در قرآن ترکیب شده. قدری قرار بود بیشتر راجع به این کلید واژه و موقعیت قرآنی اون حرف بزنیم که حق مطلب در حد حوصله کلاس ادا بشه. خدمت دوستان عرض کردم که استعمال زکات در اون صدقه ای که آدمی برای تزکیه مال یا نفس خود میدهد مجاز حقیقت نیست و این رو از اعترافات و اقرارات لغویون هم به راحتی میتوان به دست آورد. بنابراین زکات حقیقت لغویه در صلاحه، لیکن در استعمالات قرآنی، در استعمالات قرآنی زکات در معنای صدقه به کار رفته، در معنای صدقه به شکل مطلق، اعم از صدقه واجبه که از آن تعبیر به زکات در برابر خمس مثلا می کنن، یا صدقه غیر واجبه، صدقه تبرعی که شما برای دفع بلا به فقیر خیابان میدهید مثلا، به هر دو زکات تلقی شده. رو این جهت میشود گفت زکات حقیقت شرعیه در مطلق صدقه است، حقیقت شرعیه در مطلق صدقه. حقیقت شرعیه یعنی آنچه که وضع شده ولو به کثرت استعمال در معنای مخترع شرعی، در معنای مستحدث اندشارع که مسبوق به لغت نیست و در مقیاس لغوی مجاز تلقی میشه، در عهد نبوی در دوره نزول قرآن. پس حقیقت شرعی عبارت است از لفظی که در عهد نبوی برای معنای مستحدثی، معنای غیر مسبوق به سابقه در لغت عرب به نحوی وضع شده، به نحوی موضوع شده، به میگن حقیقت شرعی. لقائل ان یدعی که زکات با عنایت به این استعمالات مکرر قرآنیش در معنای صدقه موضوع برای مطلق صدقه شده است در عهد قرآنی. لیکن در اعصار بعد زکات اصطلاحی شد برای نوع خاصی از صدقه، برای نوع خاصی از صدقه که واجب بود بر عباد و نصاب خاصی رو داشت، همونی که به سانه یکی از فروع دهگانه دین مطرحه. و این جهت می شود گفت زکات حقیقت متشرعیه در صدقه خاص شد. حقیقت متشرعیه یعنی چی؟ یعنی لفظی در السنه متشرعان، یعنی بعد از دوران نبی مکرم اسلام در عهد ائمه اطهار، عادتاً بر اثر کثرت استعمال موضوع شده باشه. برای چی؟ معنای مستحدثی، معنای نوین. بعدها به جهت کثرت استعمال زکات در اون صدقه خاص، دیگر در لسان متشرعان بر مطلق صدقه عنوان زکات رو اطلاق نمی کنه. پس زکات حقیقت لغویه در صلاح، حقیقت شرعیه در مطلقه صدقه و حقیقت متشرعیه در صدقه خاص. اما به هر حال رفقا بین انفاق و زکات فرقه. در انفاق قصد قربت شرط نیست، اما در زکات قصد قربت شرطه. نیت تطهیر مال، یک نیت الهی باید در زکات فرض بشه. حتی اگر زکات واجبه هم نباشد، وقتی صدق زکات میکند که فرد به قصد قربت به نیتی از نیتهای الهی دفع مال کند، ولو به این نیت که تطهیر معنوی مال خود کند یا تزکیه نفس مثلا کند. رو این جهت میان انفاق و زکات تفاوت، هرچند هر دو عنوان قصدی اند، هم زکات قصد میخواد و هم انفاق. بسیار خوب، حالا یه سری به قرآن بزنیم و زکات رو از دریچه قرآن نگاه کنیم. خب آیات عدیده ای در قرآن می شود یافت که به اشکال گوناگون مردمان رو توصیه به زکات دادن یا صدقه دادن میکنه. مثلا گاهی با صيغه امر، با استفاده از صيغه امر ایتا توصیه به زکات دادن یا صدقه دادن میکنه. نمونش آیه 77 نساء و آتو زکات بغل و اقیم و صلاح و آتو زکات رو آورده. نمونه دیگر رفقا آیه 78 حج و آتو زکات در کنار فاقیم و صلات، مشابه همین در 56 نور 13 مجادله 20 مزمل 43 بقره 83 بقره 110 بقره در این آیات دیده میشه. در تمام این آیات شما توصیه قرآن به دفع زکات رو شاهدید با استفاده از صيغه امر ایتا، آت و زکا. یک موضع هم من به یاد دارم با ماده امر و نه صيغه امر توصیه به دفع زکات شده، در آیه 5 سوره بینه. آیه 5 سوره بینه می‌فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات. این میشه امر به ماده، چون میگه و ما امروا الا ان یؤتوا الزکات. مفهومش این است که امر به چه شده است؟ به ایتاء زکات، به دادن زکات. این هم میشه امر به ماده. خب این نمونه هایی است از توصیه قرآن به زکات با استفاده از صيغه یا ماده امر. البته باز هم می شود نمونه هایی رو یافت، اینا که عرض کردم مصادیق شاخصه. مثلا آیه 33 احزاب خطاب به زنان پیغمبر است که آتین از زکا. شکل دیگر توصیه به زکات در قالب امر صریح نیست، صيغتن یا مدتن، در قالب توصیف صالحان است به ایتاء زکات. توصیف صالحان به ایتاء زکات. مثلا در وصف صالحان می‌فرماید و اقام الصلاه و آت الزکاه، آیه 177 بقره و آت الزکاه، مشابه همین در آیه 18 توبه است. آیه 277 بقره هم نمونه دیگر است. در وصف صالحان اینجور داره: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم الاخر. این هم در قالب توصیفه. نمونه های دیگه هم هست: آیه 5 توبه، آیه 11 توبه، آیه 41 حج. این تکرارهای قرآنی رو حتما مهم بشمرید. جلسه قبل تأکید کردم که تکرار ها حاکی از اهتمام هست اینها، و هرچه در آیات قرآن به طور خاص و در مجموع نصوص دینی اعم از قرآن و روایات به طور اعم با شاهد تکرار و تأکید بر یک کنش مثبت یا منفی باشیم، نشان دهنده اهتمام افزونتر ذات باری شارع مقدس به اون هست که انجام بشه یا ترک بشه. لذا حتما دوستان باید این تکرارهای قرآنی بها بدند. مهم است که یک مقوله چقدر در قرآن مورد تأکیده. الان همین رصد انفاق رو شما شاهد بوده اید از جلسات قبل تا همینک که چقدر آیات توصیه به انفاق میکنه به الفاظ گوناگون. فریضه ای که ما تقریبا براش حسابی که باید و شاید قائل نیستیم. معروف شده در حوزه میگن روحانیون دست بده ندارن، دست بگیر دارن، هرچند قدری طنزه و شوخی است، اما خب به هر حال بی ارتباط با واقع قضیه نیست. خود بنده وقتی این همه آیات رو میبینم یک هشداری در خودم احساس میکنم که نسبت به این فریضه مهم تا بدین سان غافل بودم. بله، عزم کردم آیه 41 حج، آیه 12 مائده، آیه 55 مائده، خلاصه با تعابیر مختلف آتیتم الزکات، یؤتون الزکا و این جور تعابیر توصیف شده. باز آیه 156 اعراف، آیه 71 توبه، آیه 3 نمل، آیه 4 لقمان، باز آیه 162 نساء، آیه 73 و 37 نور. در تمام این آیاتی که برشمردیم با الفاظ گوناگون شاهد توصیف صالحان به ایتاء زکاتیم، گاه با فعل ماضی مثل آت از زکات یا اوت از زکات، گاه با فعل مضارع یؤتون از زکات، گاه با صیغه اسم فاعل مؤتون از زکا، گاه با استفاده از مصدر ایتا مثل آیه 73 سوره انبیا و آیه 37 سوره نور، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتا از زکا الاخر، یا رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتا از زکا. یک مورد هم من بیاد دارم در مذمت کافران، اونها رو کسانی برشمرده است که ایتاء زکات نمی کنند. ایتاء زکات نمی کنند. آیه 7 فصلت، الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون، به لسان زم تشویق به ایتاء زکات میکنه. یا در برخی از آیات توصیه دیگران، توصیه دیگران، یک مورد جالبه، یکی از توصیه های ذات باری به زکات حائز توجه و جلب نظر میکنه و اون توصیه ایست که ذات باری نسبت به عیسی دارد اون وقتی که در مهد بوده، و بعد اشاره می کند که این توصیه به زکات و ذات باری تا وقتی که در قید حیاتم، یعنی تا واپسین لحظات حیات نسبت به من داشته. به تعبیری توصیه من البدو الی الختم، من المهد الی الموت، تا این حد. دوستان اگر آیات 29 تا 31 سوره مریم رو نظر بکنن میبینن، و اشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. مردم دور گهواره عیسی جمع شدند مریم هم روزه سکوت گرفته، سخن نمیگه، اشاره میکنه که با خودش حرف بزنید. بعد او به اذن الهی و به قدرت الهی به سخن میاد، در حالی که در مهد طفل شیرخواره است. وقت در اونجا میگه که من بنده خدا هستم، خدا کتاب رو بر من نازل کرد و من رو نبی قرار داد و جعلنی مبارکن اینما کنت، تا اینجا میاد، و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. تعبیر ما دمت حیا هم دارد، توصیه کرد خدای من را که در مهدم تا وقتی زنده ام به نماز و زکات. قرینیت نماز و زکات در طول حیات آدمی در این آیه به ابلق شکل افاده شده. رو این جهت بعضی از بزرگان ما مقید بودند هر روز و همیشه تا پسین لحظات عمر صدقه بدند. من این رو راجع به خیلی از بزرگان لمس کردم. مرحوم آیت الله بهجت همچین قیدی داشتند، هرچند به مبلغ خیلی کم با دست مبارک خودشون مرتب اقدام به صدقه می کردن. تواصی به زکات به طور خاص در قرآن مورد اشاره است و به ثانی یک مدح در مورد اسماعیل آمده و کان یأمر اهله به صلات و زکات، اهل خود رو، نزدیکان رو به صلات و زکات امر میکرد. در آیه 55 سوره مریم این عبارت رو میخونیم و بعد در ادامه و کان عند ربه مرضیا، این تعبیر رو در بدرقه اسماعیل میبینیم. ما گفتیم زکات به معنی صدقه است، اما سوال، صدقه به چه معناست؟ صدقه رفقا هبه به قصد قربت و خودش هم یکی از کلیدواژه‌های قرآنی است. هر چند در قرآن به دفعات به کار رفته، اما به میزان زکات تکرار نشده. زکات در قرآن مجازن در صدقه به کار رفته، مجازن، اما استعمالش در قیاس به صدقه بسیار بیشتره. یعنی بنای قرآن این بوده است که بیش از تعبیر صدقه، تعبیر زکات رو به مجاز در معنای صدقه به کار گیرد. شاید علتش هم این است که وقتی به صدقه عنوان فاخر زکات رو اطلاق بکنند، جنبه تشویقیش بیشتر میشه، جنبه تشویقی و بار انگیزشیش افزایش پیدا میکنه. از این جهت که به صدقه زکات میگن، چون در مسیر تزکیه نفس آدمی است، در مسیر پالایش مال آدمی و جان آدمی است. هم مال رو پاک میکنه و هم نفس رو پاک میکنند. به این نکته در بعضی از آیات هم اشاره شده. آیه 103 سوره توبه های زهمیت، آیه 103 سوره توبه، خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه بگیر، تو تطهرهم و تزکیهم بها. با این صدقه گرفتن تطهیرشون میکنی و تزکیهشون میکنی. این خود پیوندیست میان دو کلیدواژه صدقه و زکات و نشان میدهد وجه اطلاق زکات بر صدقه که تأکید کردم مجازیست، روی همین علقه است که با صدقه نفس آدمی و مال او تزکیه میشه. سوالی دارید؟
تو رسالات هم هست، مثلا تو صدقه فقیر بودن طرف مقابل شرط نیست، ولی تو زکات شرط شرط بشه.
نه، اون زکاتی که میگن درش فقر شرطه، زکات واجب است، زکات متشرعی است، نه زکات قرآنی که ازش متعبیر کردیم به حقیقت شرعی. دست از این جهت فرق میان صدقه و زکات نمیشود نهاد که در صدقه فقر گیرنده شرط نیست، در زکات شرطه. اگه شرط در زکات گفتن، در زکات واجب است که نصاب خاصی دارد. آیه 60 سوره توبه رو دوستان نگاه بکنند. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بزرگان معتقدن این ناظر به همون صدقه واجبه یا به تعبیری زکات مصطلح در فقه، زکات مصطلح در فقه که برای دریافت اون اشخاص خاصی رو فهرست کرده است، فقرا و مساکین و کسانی که به هر حال در مسیر جمع آوری زکاتند و الاخر. رو این جهت امثال این آیه نمیتوانند دائره صدقه گیرندگان رو محدود بکنند. این جور نصوص یا در مقام بیان صدقه پرفضیلت ترند یا در مقام بیان صدقه واجبه که از اون در تعابیر فقهی به زکات یاد میشه.
چون این نما چون
بله، این آیه شریفه 60 سوره توبه به دو قرینه، به دو قرینه محدود و محصور است به زکات واجبه. یکی تعبیر انمایی که در سر آمده و از ادات حصر و اجازه نمیده به غیر از این افراد داده بشه، یکی هم تعبیر فریضتن من اللهی که در ختم آیه آمده، فریضتن من الله به سان فریضه، یعنی یک تکلیف، یک واجب، فریضه از چیزی که بر مردم فرض شود حکایت میکنه. به قرینه صدر و ذیل آیه، این آیه شریفه ناظر به زکات واجب است، لیکن سخن راجع به نصوصی بود که احیانا صدقه رو به فقرا و مساکین مثلا محصور کرده است، که اینها یا ناظر به صدقه برترند یا ناظر به صدقه واجبه که از اون تعبیر به زکات میکنه. خب صدقه غیر واجبه رو به هر کسی میشه داد، حتی در برخی از منابع روایی خاطرم هست دارد که اگر دو نفر با هم در سفر بودند و امکان پرداخت صدقه به غیرشون نبود، به هم دیگه صدقه بدن، این به اون بده او به این بده. همین رد و بدل کردن مال به قصد قربت مصداق صدقه رو محقق میکنه و باعث دفع بلا میشه از سفر اینها. تا این حد صدقه مورد توصیه است. به هر حال در قرآن از کلیدواژه صدقه استفاده شده در مقام مدح، که نمونه شاخصش آیه 276 سوره بقره است. 276 سوره بقره. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. یربی از صدقات، یعنی خداوند بر صدقات میافزاید. صدقه دادن مثال یک حسنه است که اجر مضاعف و اثر افزون داره، بیش از حد خود آثار و برکات داره. این رو قبلا خدمت عزه بارها گفتیم. یور به صدقات، وعده میکند که هر چقدر صدقه دهی بیش از حد آن برکت و بهره خواهی برد. نمونه دیگر آیه 104 سوره توبه است که می‌فرماید خدایی که توبه پذیر است خود گیرنده صدقه هم هست. علم یعلمو ان الله هو خودش یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات. لذا بعضی میگن دستی که از شما صدقه را میگیرد ممکن است به ظاهر دست فقیر باشه، اما در واقع دست خداوندی که از شما صدقه را میگیرد. در آیه 271 سوره بقره، در آیه 271 سوره بقره صدقه را به هر شکلش مدح میکنه، چه به خفا چه به جلا، چه در پنهانی چه در آشکاری. هرچند فضیلت صدقه پنهان بیش از صدقه آشکار. 271 بقره: این تبد و صدقات فنعم ماهیه، خیلی خوبه، و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، این بهتره. این تخفوها و تؤتوها الفقرا، بعد در ادامه مژده میدهد و یکفر عنکم سیئاتکم، این خود کفاره گناهان شماست. پیشتر گفتم خدمت عزیزه تبدیل سیئات به حسنات عبارتون اخراش به نظر میاد همین کفاره قرار دادن حسنات است بابت سیئات، نه اینکه هر گناهی که طرف کرده باشه تبدیل به حسنه بشه پس هرچه بار گناهش بیشتر بار حسناتش افزونتر، نه که معقول نیست. مقصود این است که این حسنات میشن کفاره سیئات. این معنای تبدیل سیئه به حسن است. خب ما یک روشی داریم در قرآن، روش تفسیر آیه به آیه، که مرحوم علامه طباطبایی مبدعش نبود لیکن این روش رو در حوزه‌های علمیه تثبیت کرد. روش کاملا درست و روی مبنایی است از نگاه حقیقی. رو این جهت با توجه به مجموع آیات میشه اینجور برداشت کرد که تبدیل سیئات به حسنات در واقع چیزی جز کفاره قرار دادن حسنات بابت سیئات نیست. این را دیگه وقتی مستوفا با تمام آیات مورد بررسی قرار بدید. رد مظالم هم یک نوع صدقه است. صدقه تعبیر جامعی است از زکاتی که در فقه به سان فروع دین مطرحه تا رد مظالم و صدقات تبرعی اشخاص، تمام اینها زیر عنوان صدقه جای میگیره. بعد در ادامه میفرماید والله بما تعملون خبیر، تعبیری است که پیشتر راجع به اعمال صالحه داشتیم که اینها نزد ذات باری محفوظند و هیچ کدام تضییع نمیشن، خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است و جمله اینها نزد ذات باری محفوظه. در بعضی از آیات با تعبیر متصدقین و متصدقات مردان و زنان اهل صدقه رو مدح میکنند، در کنار تعابیری مثل صائمین و صائمات، حافظین و حافظات مدح صدقه دهندگان می کند. آیه 35 سوره احزاب: بل متصدقین و المتصدقات، این تعبیر رو دارد. در آیه 18 سوره الحدید هم همین تعبیر هست، منتها با یه تغییر خیلی ریز لفظی، فرماید المصدقین و المصدقات. مصدقین نیستا، مصدقی از متصدقه، معنای دیگری دارد. مصدق یا به معنای باورمند تصدیق کننده است یا به معنای صدقه گیرنده است، نه صدقه دهنده. یکی از عجایب لغت عرب اینه که باب تفعیلش معنای متابعی داره. در اینجا به صدقه گیرنده گاه تعبیر مصدق اطلاق میشه، لیکن متصدق یعنی صدقه دهنده. در این آیه شریفه میگه مصدقین به تشدید صاد، در واقع این متصدقین بوده تاش قلب بساد شده و در سادی که هست به سان حرف اصلی ادغام شده، مصدقین شده مصدقین و فی الواقع متصدقین بوده. این نکته لفظی ولی همون معنا رو داره. البته یک نکته هم باز اینجا خوب از آیات قرآن خدمت عزیز پیرامون صدقه بیارم و اون که ذات باری تأکید دارد که صدقه نباید توامه با منت و اذیت باشه و کسی که در مقام صدقه دادن است باید شأن گیرنده صدقه رو رعایت کنه. در دو آیه پیاپی آیات 263 و 264 بر این قضیه تأکید شده. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. بعد در ادامه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، که تأکید می‌کند باید ساحت صدقه از منت و اذیت به دور باشه. در ادامه هم تعبیری دارد که نشان می‌دهد در صدقه ریا جایی نداره، که الذی ينفق ماله راء الناس، که دیگه دوستان به کتب تفسیری در ذیل این آیه مراجعه کنند. بسیار خوب، آیات دیگری هم در مدح صدقه دادن میتوان یافت، من جمله اون آیاتی که صدقه رو به سان خصلتی از خصال کفارات ذکر میکنه، چه در جایی که پای معصیت در میانه مثل آیه 45 مائده که بحث قصاصه، چه اونجایی که پای عجز و ناتوانی در میانه مثل آیه 196، چه اونجایی که پای بیماری و عجز در میان باشه مثل آیه 196 سوره بقره که مربوط میشه به حلق اضطراری در حالت احرام، و چه اونجایی که پای خطا در میان هست مثل آیه 92 سوره نساء که مربوط میشه به قتل خطایی. در تمام این مواضع صدقه به سان کفاره تجویز شده. آیات دیگری هم میتوان در مدح صدقه جست، مثل آیه 280 بقره ان تصدقوا خیر لکم، یا آیه 88 یوسف که ان الله یجزل متصدقین، که دوستان رو حواله میدم به این آیات و تفسیری که ذیل این آیات وجود داره. اگر بخوام یه جنبندی تا به اینجا کار داشته باشم، صدقه با صدقه فرق میکنه. چهار تا خصوصیت در قرآن به سان شرط کمال، کمال صدقه آمده. اگر صدقه این خصائص رو داشت، صدقه برتر خواهد بود در قیاس با سایر صدقات. اینها رو میتوان از صریح آیات یا از فهوای آیات استیاد کرد. یک، این که این صدقه در خفا صورت بگیره و پنهانی باشه، چنانچه ما این نوع صدقات رو در سیره امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت میبینیم. در آیه 271 سوره بقره میفرماید و ان تخفوها فهو خیر لکم. دو، این که این صدقه به فقرا داده بشه، به فقرا. در همین فقره که اشاره کردم کاملش اینه، ان تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. این هم دو. و سه، این که با حفظ حرمت باشه، با حفظ حرمت باشه. این رو از فهوای آیه 263 و 64 سوره بقره می شود یافت. خیر من صدقت یتبعها اذن، یا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. و چهار اینکه خالصانه باشه. خالصانه باشه. همین آیه 264 بقره انفاق ریایی رو مذمت میکنه، کالذی ینفق ماله رئاء الناس الی آخرش. بسیار خوب. خوبه در ختم مبحث ما پیرامون کلید واژه صدقه به این نکته هم اشاره شود که گاه در قرآن تعبیر صدقه به کار رفته، اما نه در معنای اصلی و حقیقیش که هبه به قصد قربت باشه، هبه به قصد قربت، بلکه در مطلق هبه، مطلق هبه، ولو هبه ای که به مقتضای عقد واجب شده باشد، هبه واجبه. یکی از مصادیق هبه واجبه مهره، مهره که ازش تعبیر به صداق هم می کنند که هم ریشه با صدق است. صداق در قرآن گاه بر مهر زن تعبیر صدقه اطلاق شده، تعبیر صدقه که خب هم ریشه و هم معنای با صداق به کار رفته. قرینه هم البته وجود دارد که نشان می دهد این صدقه‌ای که اینجا مستعمل است صدقه مصطلحی که درش قصد قربت شرطه نیست. آیه 4 سوره نساء، و آتوا النساء صدقاتهن نحلتن، نحلتن. این نحلتن تمیزه و قرینه است بر این که این صدقاتی که امر به ایتای آن به نساء می کند صدقه متعارفی که درش قصد قربت دخیله نیست. نحله در لغت عرب دو معنا براش ذکر کردن، یک عطیه، دو مهریه. اون تو من یک قدری تردید دارم که نحله به معنای مهر که در کتب لغت مثل صحاح جوهری و مصباح فیومی آمده شاید تحت تأثیر این آیه شریفه شکل گرفته و از معانی مستحدث لغت عرب باشه، چون قرآن در فرهنگ زبانی عرب خیلی مؤثر بود و باعث برخی تحولات لغوی شد و پاره از الفاظ رو به معانی جدیدی نقل داد. ممکنه این تعبیر نحله که اینجا آمده باشه به مناسبت همین آیه در لغت عرب در معنای مهر تعریف شده باشه، لیکن شکی نیست که نحله به معنای چیست؟ عطیه. عطیه هدیه ارزنده رو میگند، هدیه ارزشمند رو میگند عطیه. هبه اگر با تعظیم تو هم بشه میشه هدیه، و اگر هدیه ارزنده و ارزشمند باشه یه پله بالاتر میاد میشه عطیه. از مهر زنان تعبیر به عطیه شده، چون هم باید به هر حال از یک ارزش نسبی بهره مند باشه و هم با تکریم به زن داده شود. تعبیر نحلتنی که اینجا به سان تمیز آمده نشان می‌دهد که صدقاتی که در این آیه اشاره شده است مراد صدقه به قصد قربت نیست، لذا در مهر قصد قربت مرد شرط نیست. او باید مهر رو بده و اگر به هر نیتی داد مجزی و مکفی است، ولو اینکه قصد قربتی نداشته باشه. در ادامه هم جالبه می‌فرماید فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، اگر به میل خود چیزی از مهر رو بخشیدند فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس بخورید با کمال میل و رضایت. کلوه و هنیئن مریعا، حقشونه و باید مردها بدن. تو اگر بخشیدن و شما مجازید که مهر زنان رو با کمال میل و رغبت نوشه جان کنید. خب همین مقدار کافیه، وقتمون گذشته. آیات قرآن قد لطیف و شیرینه که بحث‌های خیلی زیبا بحث‌های قرآنی است. در منابرتون از قرآن غافل نشید. این در وهله اول وقتی میخواید محتوای منبری رو تدارک کنید به قرآن مراجعه کنید، از این به هیچ عنوان غافل نشید. روایات لطف خاص خود رو دارن، منتها هیچ چیزی جای قرآن رو نمیگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.